رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 26 مارس سال 2015 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. سران فرانسه، آلمان و اسپانیا از جای سقوط هواپیمای شرکت جرمن وینگز دیدن کردند. پترو پروشنکا استعفای والی دنپروپتروسک ایگر کلامویسکی را پذیرفت. در عملیات هوایی در وادی تیره پاکستان ده عضوی گروه لشکری اسلام کشته شدند. تفصیل خبرها. سران فرانسه، آلمان و اسپانیا روز 25 مارس از جای به جای سقوط هواپیمای شرکت جرمن وینگز در کوهستان آلپی فرانسه آمدند. فرانسه و هلند، انگلا مرکل و ماریانا راخوی قبل از ملاقات با نجات بخشان از چرخبال جای سقوط هواپیما را نظاره کردند. ایروبوس A320 در خط سیر بارسلونا دیوسلدورف با 150 سرنشین و مسافر روز سه‌شنبه در کوهستان جنوبی فرانسه سقوط کرد. وزارت امور داخلی فرانسه روز 25 مارس خبر داد که قطعه‌های سیاهی هواپیما آسیب دیدند اما قابل استفاده‌اند. دادستان شهر مارسل 25 مارس با پرسجوی شاهدان کلیدی فاجعه شروع نمود. کارهای جستجویی و نجات بخشی در جای سقوط هواپیما روز 25 مارس از سر گرفته شدند. برای نوشته رسانه‌ها بیشتر مسافران هواپیما شهروندان آلمان بودند. در این فاجعه شهروندان استرالیا، بریتانیا، اسپانیا، قزاقستان، ترکیه و ژاپن هم به هلاکت رسیدند. رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکا استعفای ایگر کلامویسکی از مقام والی ولایت دنپروپتروفسک را پذیرفت. فرمان رئیس جمهور روز سه‌شنبه 24 مارس بعد از ملاقات پروشنکا با کلامویسکی امضا شد. سرور دولت والنتین رزنیچنکا را موقتا والی دنپروپتروفسک تعیین کرد. ایگر کلامویسکی بنیادگذار گروه صنعتی و مالیوی پریوات 2 مارس سال 2014 بعد از برکناری رئیس جمهور پیشین ویکتور یانوکوویچ کرسی والی دنپروپتروفسک کروسویف شده بود. مناسبت بین کلامویسکی و حکومت کیف روزهای اخیر بر اثر دعوا سر صاحبی شرکت‌های اوکرنفت گاز و اوکرنفت سرد شد. تفصیل در این مورد تقدیم می‌شود. کارمندان خدمات کشف پاکستان از هلاکت تقریبا 30 عضو گروه مسلح لشکر اسلام بر اثر ضربه هواپیما در وادی تیره ولایت خیبر خبر دادند. با گفته آنها از ضربه هواپیمای جنگی صبح روز 25 مارس داده شد. خبرگزاری پاکستان داون با تکیه به منبع‌هایش نوشته است که میان قربانیان سخنگوی لشکر اسلام صلاح الدین ایوبی نیز هست. ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان چند روز با عملیات گسترده نظامی در وادی تیره را ادامه می‌دهند که بخش از عملیات پاکسازی مناطق قبل‌نشینی واقع در مرز با افغانستان با گروه مسلح ضد دولتی است. این گروه‌ها در کوهستان همین مناطق مستقر شده، از آنجا به نیروهای پاکستانی حمله می‌کنند و از مرز گذشته به نظامیان افغان وارد درگیری می‌شوند. افراد ناشناس در جای قتل بوریس نمتسوف در مرکز مسکو روی عکس او حرف‌های تحقیرآمیز نوشته لوحه کوپروکی نمتسوف را پورا پورا کردند. در این باره ایلیا یاشین، یکی از مخالفین دولتی روسیه، روز 25 مارس در توییتر خبر داد. همراه با خبر به احترامی به یود نمتسوف در شبکه‌های اجتماعی عکس چهار زن و سه مرد پیدا شد که احتمالاً در این کار دست دارند. مسئله حمله به جای قتل سیاستمدار مخالف کرمل بوریس نمتسوف را گروه موسوم به حرکت آزادی خواهی سرب بردوش گرفت. مقامات ترتیبات روسیه به این حادثه واکنش نشان ندادند. روز چهارشنبه آدمان به جای قتل بوریس نمتسوف گلهای تر و تازه آورده شمع فروزان کردند. بوریس نمتسوف شام 27 فوریه در کنار کرملین مسکو در حال کشته شد که همراه با مدیل اوکراینی آنا دوریتسکایا طرفی منزلش میرفت. مقامات روسیه میگن که او از سوی اسلامگراهای چچن برای پشتیبانی از نشر تصویر طنزآمیز پیامبر اسلام در مجله فرانسوی شارلی ابدو کشته شده است، ولی این فرضیه را هم از مسلکان نمتسوف قبول ندارند و در این کشتار کرمل را عیبدار میخوانند. شنوانده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg پیدا و مطالعه کنید.
هر کی مورو میجید
اینجا میوبد
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های ازیا صد و هادبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.tj/ozodi.org
ما را پیدا کنید
پشیمان نمی‌شوید
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. با غالا سرخطی گزارش و صحبت بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. نگاه به عالم با چشم دل در جشن نوروز هم نابینایان تاجیک بیشتر از مشکلات خود عرض زدند. وقتی که دو ثروتمند می جنگند، تحلیلگران نزاع داخلی در اوکراین را خطرناکتر از جنگ در دنباس می خوانند. و روح پرشیب و فرازی تا روسیه، آیا دل مهاجران کاری واقعا هم از آن از کار در آن کشور دور مانده است؟ در تاجیکستان تجلیل از نوروزی عالم افروز ادامه دارد. روز چهارشنبه نابینایان تاجیک در شهر دوشنبه محفلی زیبایی دایر کردند. نابینایان تاجیک بیشتر به هنرمندی و آوازخوانی و یا تلبندگی مشغولند، ولی طوری در این محفل نوروزی گفته شد امکانات و استعداد آنها خیلی بیشتر است و جامعه باید از آن استفاده برد. به گفته مسئولین سازمان نابینایان تاجیک این افراد می توانند صاحب کاری خوب هم باشند، ولی به شرطی که در راه فعالیتشان مانیه‌های بیوروکراتی ایجاد نشوند. همکاری ما شغلای گل خوجه در نوروز نابینایان تاجیک شرکت داشت و حالا هم را گزارشی او را میشنویم.
در نوروز نابینایان در دوشنبه 25 مارس دعوت شد که جامعه آنها را جدا نکند و از توانمندی های این بخش جامعه استفاده نماید. ایدی نوروز و فراسی بهار شاید پیش از همه و زیادتر از همه آدمانی پی میبرند که به دنیا با چشم دل مینگرند. آنها از دیدن منظرهای اطراف خود عاجزند، ولی برای درک آن احساسات و تخیل بلند دارند. نوروز نابینایان که روز 25 مارس در دوشنبه برگزار شد، نه تنها سرشار از رقص و سرود بود، بلکه همچنین بحث دعوتی آنها را به نقش فعالتر در جامعه به ویژه صاحبکاری خصوصی در پای داشت. این هم در حال است که تا کنون نابینایان در تاجیکستان زندگیشان را اکثرا با آوازخوانی و هنرمندی و یا برعکس از روی طلبندگی میچرخانند. اکنون نمایندگی سازمان شویتسری اپریشن مرسی و جمعیت نابینایان تاجیکستان طرحی را روی دست گرفتند که هدف آن آماده کردن نابینایان است که توانی صاحب کاری دارند. زرینه عبدالرحیم و نابینا که 27 سال دارد و در تنهایی یگانه دخترش را تربیت میکند میگوید دور کردن چنین دوره آموزشی برای او و هم تقدیرانش دری را برای آغاز زندگی و بوز میکند. با گفته زرینه و 6 سال پیش با جوانی دوست داشته خود که نیز از خواهی بوسیره محروم بوده است ازدواج کرده است، ولی بعد از تولد فرزند نخست این اویله از هم پوشیده است. زرینه در بدبختی خود از خوشدامنش دامنگیر است که از روزهای اول کلین نوبینویش را قبول نداشت و در بری پسرش همسری سالم را دیدن میخواست. زرینه گفت
بعد از جدا شدن اویله مرا دعوت کردن به یک فستیوال ازمونی گنج نهفته که بین مایبون برگزار میگردید. من راستی دل مونده شده بودم از زندگی که من جدا شدم، شوهری که هم تقدیر خودم بود گرفتم و جدا شدم، ناامید بودم، ولی مرا دعوت کردن بر همون آزمون در زمین کار با کار مرا دعوت کردن. نابینایان ما بعضیشون هستن چوست و چولوکن چاخونن از همه کودای همه کار میبرن.
مسئولان جمعیت نابینایان شهر دوشنبه میگند فعلا از جمعیت 9000 نفره مریضان عضوی چشم تنها حدود 300 نفر کار و فعالیت میکنند. یگانه منبع درآمد اغلب این قشر جامعه معاش بازنشستگی آنهاست که از 80 تا حدود 200 سومانی را تشکیل میدهد. خود محمد تنگنی رئیس جمعیت نابینایان شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با نظر داشته آن که در کشورهای دیگر نابینایان در صاحبکاری انفرادی کامیاب شدند، آنها نیز میخواهند چنین تجربه را در تاجیکستان راه اندازی کنند. جناب تنگنی افزود
که بسیار نابینایان همچون محسگر با حیث صاحبکاری انفرادی، همچون برنامه سازهای کامپیوتری همچون صاحبکاری انفرادی و یا همچون مثلا سردار این یا و یا آن فروشگاه های مرکزی یا اینکه داروخانه ها یا اینکه نقطه های علاقه فعالیت میکنند، به همون خاطر من این باوری کامل دارم که آنها میتوانند در آینده همچون سویبکاران انفرادی فعالیت
خود محمد تنگلی و جمله گفت فعلا حدود 20 نفر در شهر دوشنبه چون سویبکار انفرادی فعالیت میبرند. همچنین به گفته این مسئول آنها دو نفر سویبکار از شهر اسفرا به روسیه فرستادند و آنها علاقه در این کشور صاحب چند نقطه فروش سمبوسه و مواد آرایشی شدند. در همین حال مایک برن یکی از مسئولان سازمان اپریشن مرسی میگوید آنها دو سال است با جمعیت نوبینیون شهر دوشنبه همکاری دارند و به بهبودی زندگی افراد معلول در تاجیکستان و از جمله آنهایی که از بینایی محرومند مساعدت مینمایند. جناب برن در این زمینه گفت
میخواستند در همین جای زندگی آزاد کنند، لیکن همین جای کار یافتن ممکن است، آوازی آنها لازم است در جای، همین چیز و فکر من مشکل است، لیکن ما همراه همین تشکلات کوشش میکنیم آوازی آنها بلند باشد.
با این همه مسئولان جمعیت نوبینایان شهر دوشنبه میگویند به دنبال ختم آموزش برای عملی شدن طرح افراد نوبینایی که سلیقه خوبی صاحبکاری دارند اختصاص یک مقدار مبلغ هم در نظر است. محفل نوروزی نوبینایان با آنها در اجرای این تر نیرو و رغبتی بیشتر افزود. شهلا گلخوجا، رادیو آزادی دوشنبه.
گزارشی بود درباره محفل نوروزی نوبینایان در شهر دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
پترو پوروشنکا، رئیس جمهور اوکراین، میلیاردر ایگور کالامویسکی را از مقام والی ولایت دنپر پتروووسک برکنار کرد. فرمان رئیس جمهور بعد از ملاقات او با کالامویسکی امضا شد. والنتین رزنیچنکا موقتا والی دنپر پتروووسک تعیین گردید. ایگور کالامویسکی، بنیادگذار گروه صنعتی و مالیوی پریوات، کمی بیشتر از یک سال پیش 2 مارس سال 2014، یعنی چند روز بعد از برکناری رئیس جمهوری پیشین ویکتور یانوکوویچ، کرسی والی دنپر پتروووسک را صاحب کرده بود. تلگرام میگوید که کالامویسکی با حاکم مطلق این ولایت تبدیل شده بود. دوره رهبری او در دنپر پتروووسک بتالیون های دنپر و دنباس تشکیل شدند که در نبردها علیه جدای خان در شرق اوکراین شرکت داشتند. مناسبت بین کالامویسکی و حکومت کیف هفته گذشته بعد از آن سرد شد که والی دنپر پتروووسک در احاطه افراد مسلح شخصا به دفتر شرکت اوکرم ترانس نفت حاضر شد تا که از مقام فردی دست نشاندهش الکساندر لازورکا هم در ریاست این شرکت دفاع کند. روز یک شنبه 22 مارس باشد ایگر کالامویسکی با دفتری دیگر شرکت اوکر نفت آمد که بخشی اعظمی سهمیه هایش با او تعلق دارند. گروه مصالحه تحت فرمان کالامویسکی شرکت را زیر نظارت گرفت. از این پیشتر ورخونای رادای اوکراین با تغییرات به قانون نفوذ کالامویسکی در اوکر نفت را محدود کرده بود. خودسری والی دنپر پتروووسک کیف را سخت خشمگین کرد. رهبر خدمات امنیتی اوکراین والنتین نالیوایچنکا حتی طلب نمود که کالامویسکی برای اشغال بینوی اوکر نفت با جوابگری کشیده شود. منوشته خبرگزاری ها گارد ملی اوکراین به خاطر جلوگیری از نارامی ها در دنپر پتروووسک با دنبال استعفای کالامویسکی نیروهای نوبگی خود را به این ولایت انتقال میدهد. آن رئیسکایا، تحلیلگر سیاسی مقیم کیف، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نزاعی داخلی در اوکراین می تواند برای کشور پیامدهای نامطلوب و حتی سنگین تر از جنگ در دنباس داشته باشد.
این اتفاق قابل پیش بینی بوده، ولی مشخصا در وضعیت جنگی که اوکراین به سر میبره این پدیده خیلی خطرناکه. سفیر امریکا در اوکراین جمله قشنگی در تویتر خود نوشت که اوکراین الان با دو جنگ روبرو شده، یک جنگ بیرونی و یک جنگ داخلی، و ممکن جنگ داخلی حتی پیامدهای خطرناک هم داشته باشد نسبت به جنگی که اعتقاد مقامات کیف ما با روسیه داریم. و البته نظرات متعادل‌تر از اینم وجود داره و بسیاری از تحلیلگران میگویند که به هر حال این دعوای شخص آقای کالامویسکی بوده با شخص آقای پوروشنکو، و چون هر دو آدم ثروتمندی هستند و آقای کالامویسکی خوب پاشو درستر از کریم نهاده، به این دلیل که به هر حال تا زمانی که یک فرماندار بود و خوب طبعا دولت مرد، این نباید ابزاری را به کار می گرفت که از دست یک تجار برمیاد. حالا که استعفا داد، هر کاری که میخواد بکنه و مشخصا از گفته هایش این گونه برمیاد که خط مشی پیشینش رو ادامه میده، ولی خب الان این یک تجار، یک شخص دیگه در سمت دولتی نیست و این مناقشه یه مقدار رنگ سیاسیش از دست داده، تبدیل شده به یه جنگ اولیگارشی که اوکراین متاسفانه خیلی ازشون در تاریخ خود دیده، مشخصه که هنوز پایان نشد.
و از سوی دیگر خانم رئیس که ببینید، نوروزی از نخست وزیر ارسنی یاتسنیوک هم روز چهارشنبه باعث تظاهرات در کیف شد. آیا این اعتراض ها به دنبال نزاع میان پاراشنکا و کلامویی است که پایه های قدرت حکومت فعلی کیف را به لرزه نخواهند آورد؟
وضعیت اوکراین وضعیت باثباتی نیست و خب هر اتفاقی ممکنه بیفته. خیلی از نیروهای وجود داره که به طور مصنوعی این بحران را تحریک میکنه. درباره آقای یاتسنیوک نظرها متفاوته. سمت نخست وزیریش هدف انتقادهای بسیاری که بسیاری از این انتقادها خب به حق، بسیاری هم به حق نیست. به حق به آن دلیل که با گذشت 100 روز از دور دوم نخست وزیریش عملا هیچ اصلاحاتی که همه منتظرش بودند رخ نداده. از سوی دیگر خیلی از گام‌هایی که دولت با رهبری آقای یاتسنیوک برمی‌داره در راستای مطالبات صندوق بین المللی پوله، به خاطر اینی که اوکراین که اقتصادش به شدت وابسته به گام‌های خارجی است و این گام‌ها خب در بین مردم محبوبیت نداره، چون همراه با گرونی و افزایش هزینه ها خب این باعث نارضایتی عمومی میشه. بین رئیس جمهور و نخست وزیر هم بالاخره یه تنش‌های وجود داره، به خاطر اینی که عملا از یک مقدار قدرت در سیستم داخلی برخوردارن. خوشبختانه تا حالا آقای پاراشنکو با آقای یاتسنیوک توانستن حداقل به ظاهر روابط خوبشون رو حفظ بکنن، ولی با توجه به این حالا جنگ اولیگارشی که ظاهرا شدت میگیره، مشخص نیست که حالا اینجا قراره هیچ بالاخره بحرانش بیشتر بشه.
تشکر با آن رئیس که تحلیلگری سیاسی شریکی درباره نزاع داخلی در اوکراین صحبت میکردیم که برای کشور حتی از جنگ در دانباس خطر بارتر ارزیابی میشود.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبتی گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
یک دانشجوی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان رباتی ساخته است که زحمت نقب کنها را میتواند آسان و بی‌خطر کند. این جوان میگوید هنگام کندن نقب از درون خاک یا معدن میتواند ماده های زهرناک خارج شوند. در این شرایط کاری نقب کنها را میتواند ربات ادامه بدهد. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه عبدالله اشرف در این باره.
شهباز صلاحوف دانشجوی کورس دوم فکلته مشترک ماشین سازی تاجیکستان و بلاروس است و میگوید ربات ساختش برای کندن نقب در شرایط دشوار و گاه خطرناک کوهی یا تحقیق و چاه و کانهایی که ممکن است مواد زهرآلود دارند مهم خواهد بود. در این حالت جان کوهکنها به خطر گذاشته نمی‌شود و ربات از فاصله دور با واسطه پولت اداره می‌شود. شهباز میگوید در بسیار حالت ها هنگام کندن نقب از درون خاک یا معدن میتواند ماده های زهرناک خارج شود که به سلامتی انسان ضرر دارند. در این شرایط به گفته شهباز کاری نقب کنها را میتواند اسباب اختراع کرده او ادامه دهد. وی گفت
در درون نقب باید که از همون خاک انالیز گرفتن که در کلرکی به همون خاک چه کدام متال ها هست و کدام ماده های خیمیایی در ترکیبش موجود است و این آنالیز رو گرفته از درون به لابراتوری میبرد و لابراتوری میفهمد که کدام ماده ها و کدام متال ها در ترکیب اون خوب.
این یگانه اسباب اختراع کرده شهباز نیست. قبلا او اسبابی را ساخته بود که بدون صرفه نیرو آب را میتواند از شقور بالا برارد و همچنین چهار اسباب مهم روزگار، کمپاس، فانوس و ترازو را در شکل یک روچکه با هم وصل کرد و این اسباب ساختهش در آزمون اختراعکاران جوان اکادمی علوم تاجیکستان سزاوار جای اول شد. وی افزود
روچکه اختراع کرده من کمپاس، گرادوسنیک، سویتا دیود که برای روشن کردن گرد اطراف همون روشکه، ترازو برای برکشتن تا یک کیلوگرم وزن استفاده برده می شود. و ما این رو میتونیم که در همین چیز رو استحصاب نمونیم. اگر دستگیری شاد
شهباز مثل این اسباب های زیادی دیگر را هم ساخته است، اما میگوید آفریده هایش روی کاغذ و یا در شکل نمونه ها باقی میمانند، اما در استحصالات از آنها استفاده نمی شود. او میگوید در ثبت نام اختراعاتش هم مشکل دارد و از این رو از آنها سودی مالیه نمی بیند. وای از یک پویافزولی تهیه کرده اش یاد کرد که هنوز هنگامی مکتب خانی ساخته بود و ضمن راهگردی می توانست پوی صاحبش را گرم کند. شهباز پاشنه این کفش را از نیخروم آماده کرده بود که هنی راهگردی حرارت تولید می کند. او می گوید با این اختراعش در یک آزمون در کان بادام غالب شد، اما پس از هفته طریق تلویزیون دید که نفر دیگر این کشفیات را به نام خود معرفی نموده خود را ستایش می کرد. بعد نیم سال خبری دیگری رسید که کفش او را دیگران به شرکت چینایی فروختند. در تاجیکستان رابطه بین علم و استحصالات گسسته است و بسیاری از اختراعات آلمان یا روی کاغذ میماند و یا شرکت های خارجی ایده های آنها را میخرند. رینات مدیروف متخصص اینوواسیا در بیزنس میگوید برای وصل اختراعات با استحصالات و یا بیزنس پارک های تکنولوژی ضرورند که شماری آنها در تاجیکستان نهایت کم است. وای گفت
تاجیکستان до сих пор нет эффективный технопарк.
در تاجیکستان تا به حال تکنوپارک مستقل و فعالی وجود ندارد. چند تکنوپارکی که هست در نزد دانشگاه ها چندان فعال نیست و بیزنس از اختراعات های در آن صورت نگرفته آگاه نیست.
بیزنس نی в курсе что происходит в этих технопарков.
در تاجیکستان هنوز سال 2010 قانون درباره پارک های تکنولوژی قبول شده است، اما تا به حال پارک مستقل تکنولوژی در کشور وجود ندارد. بنابر اطلاعی مرکزی پتنت و اطلاعات در سال 2014 تنها 5 نفر برای قید اختراعاتشان به آنها مراجعت کرده است، اما این مرکز هم میگوید سطح اختراعها با طلبات و ظرفیت های امروزه اقتصادیات جوابگو نیست و از این رو بسیاری از آنها در عمل تطبیق نمی شود. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
آمار رسمی بیانگر 15% کاهش یافتن سفر مهاجران کره تاجیک به روسیه است، ولی گفته می شود تعداد این افراد در اصل خیلی بیشتر از آمار رسمی است. خود مهاجران میگن که سبب از سفر به روسیه خودداری کردنشان فقط بحران اقتصادی و پایین رفت قرب روبل نیست، آنها از برخورد مردم محلی و نژاد پرستان هم سخت ناراحتند. توجه کنید به گزارش همکار ما در دوشنبه گنجینه گنج در این باره.
در دو ماه اخیر میزان سفر شهروندان تاجیکستان با مهاجرت کوری به روسیه کاهش یافته است. عبدالله قادری سخنگوی خدمات مهاجرت تاجیکستان به رادیو آزادی گفت
با در نظر داشت آن مشکلات و پرابلم هایی که امروز در فدراسیون روسیه مسئله بخروشوی روبل روسی و همچنین تختلمدن قانونگذاری فدراسیون روسیه که مسئله پتنت و گرفتن سرتیفیکات جاری شد، الکی در دو ماه مقایسه سال 2014 زیاده از 13000 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان به خارج سفر نکردند.
به قول جناب قادری اگر امسال در دوام دو ماه 71000 از مهاجرت کوری برگشته باشند، سال گذشته در همین دوره 66000 نفر به تاجیکستان برگشته بود. همه سال شروع از آغاز ماه مار در تاجیکستان پیدا کردن چیپته های هواپیما با خطسیرهای روسیه خیلی دشوار بود. آدمان برای خریداری چیپته نوبت هم میپویدند، اما امسال طلبات به چیپته ها به روسیه به مراتب کاهش یافته است. هنگام بازدید ما از 10 نقطه چیپته فروشی همگی 5 نفر پیدا کردیم که میخواستن برای سفر روسیه خریداری کنند. آنها چیپته میخردند که به قول خودشان دیگر هیچ علاجی در تاجیکستان استودن را نداشتند. آنها میگفتند ماهای زیاد تلاش کردند که در وطن کار پیدا کنند، اما نتوانستند. سهراب که چند سال باز چیپته های هواپیمایی را سودا میکند، میگوید طلبات به چیپته ها به سمت روسیه خیلی کم شده است. حتی روزهای میشوند که عموما سودا نمیکنند. شمسدین کنجر سوداگر دیگر چیپته های هواپیما نیز میگوید قانون های نوی روسیه باعث شده است که دیگر شهروندان از رفتن به مردکاری خودداری کنند.
بعد از بلیط گرفتن محکم بودن حساب پیچو میکنم، بعد میبینم وضعیت میگه با اون سبب خونش یکم کسل بیمار میشم. میگه کم ای حالت بسیار تا ایسوی و زبطه بودن باید مسکو رفتن.
بازگشت سلوسای مهاجران از روسیه و با اون کشور بازنگشتن آنها به قول تحلیلگران میتواند سبب مشکلات اجتماعی و گسترش فقر در تاجیکستان شود. جاوید شاه جورایف جامعه شناس تاجیک میگوید علت یک بار شدت گرفتن بحرانی بازگشت مهاجران، بحران اقتصادی و به قربشوی روبل و قوانین نو روسیه می باشد. به قول این تحلیلگری تاجیک، از بس که در تاجیکستان بازار مهنت چندان فعال نیست، بازگشت مهاجران باعث افسودن فقر و تفرقه بندی میان بای و کمبغل می گردد.
ما با چنین حال آماده نبودیم، یعنی بازار مهنت ما، نظام اقتصادی، شغل اهالی ما با چنین تغییر یافتن کلی وضعیت آماده نبود و فکر ندارم که همه آنها را ما امروز امکان داریم که با کار تامین کرده توانیم.
بازگشت با شدت مهاجران در حال است که اخیراً از سوی صندوق بین المللی پول نیز گفته شد که سال 2015 پولهایی که مهاجران کره تاجیک می فرستند 30% کاهش یافته و به تمام بخشهای حیاتی کشور تاثیر خواهد داشت. سال 2014 پول فرستاده مهاجران بنا به معلومات بانک ملی تاجیکستان در مجموع 8.3% کاهش یافته بود و مبلغ عمومی فرستاده آنها 300 میلیون دلار کمتر از مبلغ سال 2013 و 3.9 میلیارد دلار را تشکیل داد. در دو ماه اولی سال 2014 سفر مهاجران کره 13,000 بیشتر بوده، بازگشت آنها 66,000 نفر را تشکیل میداد. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
سبب های کم شدن سفر مهاجران کره تاجیک به روسیه: تعداد کودکان معیوبی که از نکاح‌های خش و تباری به دنیا آمده‌اند در ایالت خردان نظر به دیگر مناطق تاجیکستان بیشتر است. اخیراً در این ولایت روی خط این کودکان را ترتیب دادند. با چی خاطر؟ از آرزوی کریم می‌شنویم.
ریاست تندرستی و حفظ اجتماعی ویلیت خطلان فهرست 1546 کودک معیوب را ترتیب داده که گفته می شود از ازدواج های خش و تباری به دنیا آمدند. بی بی انیس جان 5 ساله که معیوبیش سبب فروپاشی آیله گشت، میگوید که او به خاطر نزدیکتر شدن رابطه خش و تباری با اپاش دختر داد. بله، تولد این کودک معیوب نه تنها زن و شوهر را از هم جدا کرد، بلکه خش و تباری را نیز از بین برد. زیبا کریموا نبره معیوب شده را در شعبه آسیب شناسی بیمارخانه به نام بوری واحد و ویلیت خطلان پرستاری میکند و میگوید
بعد سیمی فرزندم خیلی شیدن جیدو شده بچه گفت پتند فرزند ناسالیم کدی جواب شده تبابا ناشمنده تبابا نکنیم فرزند معذاب نتیم گفتان که سواز نمیشونه تو وردی عذاب دادست شکر کردیم که هم در اپ خوهریم جیدو نشیم ما نمیفهمیدیم تو این درجه ما میمیر اپگی خوهریمون ای بین را نمی خواهم که همی سالیم شوید اتش ببین.
انیس جان با پایهای کج به دنیا آمده است و پزشکان گفتند که امید به معالجه او در میان نیست. پزشکان میگویند کودکان معیوب پیوسته زیر نظارت آنها بوده از یاری های اجتماعی برخوردارند، ولی به مراتب بهتر میشد اگر آنها سالم به دنیا می آمدند. برای این میگوید سعدالله بلزاده سرداری ریاست تندرستی و حفظ اجتماعی در ولایت خطلان باید از نکاح های خش و تباری پیشگیری نمود. محض از چنین ازدواج ها در این ولایت 1546 کودک معیوب به دنیا آمده است، میگوید او. برنامه های سال آیله مقامات تاجیکستان را وادار کرده است با جوانان از نظر ازدواج های خش و تباری صحبت کنند و در این مورد آمار کودکان و نورسان معیوب را مثال آورند. گلرخسار بخاری و ساکن 27 ساله ناحیه جیلیکوکی با پسری عمکش یک ساکن دهه لالزار ناحیه دنقره ازدواج کرده زندگی خوب داشت. بعد تولد فرزند دومش که با معیوبی مغزی سر به دنیا آمد، بعد 3 سال از خانه شوهر رانده شد.
با ناحیه لالزار شهرک دنقره اویلا داشتم نکاح خش تباری. من در مدت 2 سال صاحب دو فرزند شدم. فرزند یکمم سالم است، فرزند دومم نسخانی عصب.
در زایشگاه ناحیه جیلیکول به رادیو آزادی گفتند که هنوز زمان آبستنی 16 زنی که به خش و تباران خود ازدواج کردند معلوم شده است که 6 تنی آنها در بطن خود کودکان ناسالم داشتند و به این سبب به فیگانه یا سختی حمل راضی شدند. پزشکان میگویند اکثریت آنها در وقت حامله‌داری به دکتران با تشخیص اولتراسادایی مراجعه نمی‌کنند که تا سلامتی طفلشان معین شود. حسن نظروف مدیر شعبه آسیب شناسی و رادیویی بیمارخانه به نام بوری واحد و ولایت خطلان در صحبت بر رادیو آزادی گفت که 90% این بیماران تبابت می شوند، ولی در صورتی که سر وقت به متخصصان مراجعه کنند.
و در بسیار وقت ها سبب اساسی این برامت ها چه خیلی که تدقیقات های موشان می تید از 10-6-7% به خش و تباری وابستگی دارد. خش و تباری شد مخصوصا در اولاد یکم این برادران می بود. اولاد دویم این که پسر امک، پسر خاله و پسر امک، دختر امک در این وقت ها می تواند دو گنی ناسالم که خورد علکه و یا هر چم غولی میبین و در نتیجه گودک با یکم نقصان تولد میشود.
اما افراد هستند که در ازدواج های خودی ها مشکل نمیبینند و آن را یک راه حفظ ثروت های خانوادگی میدانند. در پیام سالانه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، ازدواج های خش و تباری و تولد فرزندان ناسالم از ازدواج ها مطرح شد که بعدا در میان مردم این موضوع بیشتر صدا داد. حالا مقامات دولتی در ولایت ختنان نیز در اکثر جلسه ها به خاطر پیشگیری از نکوهای خش و تباری صحبت ها انجام می دهند. طبق اطلاع رسمی حالا در شهر و نواحی ختنان 9700 نفر معیوب ثبت نام شده است که در میان آنها 1546 نفر از پدر و مادری به هم خش و تبار به دنیا آمدند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
تهیه فهرست کودکانی از ازدواج خش و تباری به دنیا آمده در ولایت ختنان. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید. Oh, 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 oh